بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی جلسه ششم دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع تحلیل وضعیت اروپا و آمریکا، استاد برواری، بهمن ماه 1402.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخالق الاجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الیه العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل
علی محمد و علی طیبین الطاهرین المعصومین و لاسی ما بقیت الله فی الارضین و دائم علی اعدائهم اجمعین. سلام علیکم دوستان، خیلی خوشحال هستیم خدمت دوستان هستیم. این عنوانی که با دوستان حالا میخواییم صحبت بکنیم یه ذره، چون که دوستان گفتن خلاصه سطح دوستان خیلی بالاتر از اون عادی که ما نوعاً صحبت میکنیم در موردش، حقیقت در مورد غرب، میخوایم یه ذره توی نظام سیاسی بعضی از این کشورها دیگه، همش که نمیشه چون غرب هم واقعاً با هم دیگه خیلی فرق میکنن و تفاوت دارن کشور با کشور، میخوایم حالا بیشتر انگلیس و آمریکا رو روش تمرکز کنیم که به یه شکلی شبیه همدیگه و خیلی با همدیگه تفاوت زیادی نمی کنن در اون نتیجه کار. روندش فرق میکنه ولی نتیجه کار خیلی فرق نمی کنه. برای شروع، برای تحلیل کردن اصلا یه کشور یا غرب، ما چند تا عنصر، حالا عنصرهای خیلی زیادی هست که میشه بررسی کرد، ولی به خاطر شاکله بس دست دوستان باشه، ما میخوایم توی چند عنوان بیایم غرب رو بحث کنیم. یک، تو همین بحث تحلیل سیاسی شه که نظامش چجوریه، نمیدونم پارلمانش چجوریه، نمیدونم ولی فقیه داره نداره، نمیدونم شورای نگهبان داره چجوریه، اینا شو میخوایم بحث کنیم. یه بحث آماری داریم که این آمارهایی که میدن مثلا بهترین کشور، نمیدونم این صحبت ها، اینا چجوریه اصلا، آمارهاشون به چه ملاک داره آمارهاشون. یه بحث دیگه هم خب بحث امنیته که توی یه جامعه امنیت خیلی مهمه، چون نشان دهنده نتیجه های اون حکومته. یعنی اگه امنیت باشه یا نباشه خیلی مهمه و نتیجه کاره. یه مثلا خب کاره، یه مثلا آزادیه و آخر هم میخواییم در مورد نجات پرستیشون یه ذره صحبت بکنیم، اگر وقت بشه اونو گوشیم آخر، چون اونا خیلی نه که اهمیت نداشته باشه ولی کن اون خیلی بیشتر اهمیت داره. خب این همه دوستان میبینم، خواهید یه ذره نوره این برای کم کنیم که همه میبینن چیزو پاورپوینتو، یه ذره نور کم میشه بهتر شد. خب دوستان، اول به عنوان فقط معرفی، دوستان میدونن این کجاست؟ کجاست؟ هر چهار تا عکس یه جاست. آره اینجا لس آنجلسه، الیه، درسته؟ حالا اینجا کجاست؟ نور کمتر دست شما هست دیگه. آه مجازی نمیبینم، ببخشید. نسبتاً واضح است دیگه. کجاست؟ لندن. احسن، لندن. خب دوستان، تصور اینه که نوعاً همه این عکس ها واقعیه، ولی نه که واقعی نباشه، واقعی هست، ولی که خود این عکس ها خیلی توش فوتوشاپ رفته. یعنی حالا این ریور تیمز، این رودخونه معروف، هیچ آبی نیست، قهوه‌ایه. یعنی این رنگی که نیست، چون سالیان سال این فاضلاب نداشتن و خلاصه این محل ریختن فضولات بوده و خیلی هم بوه خیلی بدی میداده، که این بغلش که پارلمانه که خواهیم دمودش صحبت بکنیم، این بر پارلمانه، اون برم پارلمانه. این پارلمان کسانی که می اومدن و نماینده بودن و اینا، یه گیره میذاشتن رو دماغشون می اومدن. معروفه تو کتاب تاریخ‌های انگلیس وقتی تو مدرسه این درس می‌خونیم، این یه مطلب خیلی معروفیه، چون خیلی بوی خیلی بدی میداده. خلاصه این رودخونه این رنگی نیست و مثلا ساختمون حالا انقدر جلا بهش نداده شده و از این صحبت‌ها. اینم که آمریکا رو، که این آخریه که من تا عکس پایینیه که اصلا فکر کنم فتوشاپ جی تی ایه اصلا اومدیم کپیش کرد، ولی اون یکی ستا خب یه ذره فتوشاپ خورد و به این شکلی نیست. حالا سوال اینه که به نظرتون اینجا کجاست؟ فلوریدا. نه کدوم شهر؟ این اتفاقا همون الیه، این همون الیه. نکن این عکس بعدیش هم همون. حالا ما این دورای سربازا که بود هدف این عکس نشون میدادیم میگفتیم شوش تهرانه، ولی واقعا اینجور نیست دوستان. برای آمریکا خب ببینید، اگه مثلا حالا درسته یه دایره نیست، ولی کن اگه اینو یه شهر حساب بکنیم، این مثلا تپه هالیوود که اون عکس قبلی بود که معروفه، این هالیوود مثلا بگیم حالا یه تپه هست اینجا نمیشه هالیوود، این هالیوود که هست، این مناطقی که شما دیدید که مثلا بهش میگن منطقه مثل بلیر اینجاست، مثلا مناطق مثل 9129 همینجوری مناطق میاد پایین، ولی شما اگر خود شهر رو نصف بکنی این ورشه که تو اون یکی عکست، اگه ببینید اون ساختمون بلنده بود، اونا اون ور بودن، الان تو اون اون عکس بالای این ساختمون این وره، میبینید الان این حالا تو این یکی عکس بهتره، اون ساختمون بلند رو میبینید تو اون یکی عکس، اون ور شهر، این ور شهر. تو یه فیلم هم هالیوود خودش هم ساخت در مورد سه تا مثلا پسر که می‌خواستن معروف بشن، از این ور الی برن به اون ور الی، چون این ور مثلا مناطق خیلی کارتون خواب، خیلی بد، خیلی واسه همین این دیگه مناطق حالا همجوری بدتر و بدتر میشه. حالا من خیلی دیگه تو مناطق خیلی بدش اینا اشراف ندارم که چه جوریه، ولی همینجوری بدتر میشه، این نزدیک شاید 1 میلیون آدمای کارتون خواب و اینا برسه. حالا اینجا کجاست؟ اینجا هم همون عکس دومیه، یعنی لندنه. حالا تو مال لندن، لندن چون بزرگه، لندن طبعا بیشتر از دو برابر تهران میشه، تهران 625 طبعا کیلومتر مربع، بعد انگلیس لندن، لندن 1560 خورده ای تقریبا 1500 خورده ای، یعنی بیشتر از دو برابره. حالا لندن رو تقسیم میکنم به 5 قسمت، مرکزی و اینجا شمال غربی، شمال نمیدونم، اینجوری تقسیم میکنن که بشه نورث وست، بعد نورث ایست، ساوث ایست و ساوث وست. خب اینم که سنتر، اینم اون مرکز شهر. حالا اون عکس اول که شما دیدید نوعاً اینجاست، و یه دونه تقسیم اینجا میکنیم، این خود این غرب لندن که اینجا اکثرا آدمای خیلی پولدار خود انگلیسی هن، و یه خیابون خیلی چیزی دارن که کلن اصلا همشون یهودی هن که هیچی. خیلی جالبه، یهودی ها توی انگلیس آمبولانس خودشونو دارن، پلیس خودشونو دارن، نمیدونم بیمارستان خودشونو دارن، و یه خیابونی هست اصلا کلن مال اوناست. یعنی شما اگه مثلا اونجا راه برید ببینن شما رو، مثلا میگن پاشو برای چی اومدی این منطقه، با اینکه مثلا آزادی شما هر جا تو خیابون که مال کسی نیست، ولی واقعا برای مثلا بعد شاید مثلا خطرناک باشه اونجا برید. یعنی این مناطق یهودیه. حالا یه منطقه هم اینجا هست، یه خیابونه، اونجا ایرانی خیلی زیاده. حالا اتفاقا کله پزی هم تو خیابون هست. حالا
شما اونجا بودین؟
بله من این وضع زندگی می‌کردم، یهودی نیستم ها، ولی این وضع زندگی. آره خلاصه اینجا، چون این ور واقعا شما فقط غرب لندن، حالا میرسیم غرب لندن، روزی 100 نفر چاقو میخورن. اون تازه اینی که من دارم میگم مثلا مال 5-6 سال پیش بود، الان میگن انقدر بدتر شده، انقدر بدتر شده، بگم چقدر نزدیک دو برابر شده باشه، روزی فقط شرق لندن، فقط این منطقه. بعد دیگه حالا این مناطق، من اون بالایی کرویدنه که طبعا اینجا هاست، اون این بالایی منظورم طرف راست، بعد بالایی سمت پایینی سمت چپ میشه طبعا خود که میشه اینجاها، بعد دیگه اونوری هم بازم همین منطقه است و اون یکی هم این منطقه است. آره یعنی از 4 تا عکس از 3 منطقه مختلفه که مثلا بخوام چند تا جاشو نشون بدم، و اینجا خب خیلی بده، خونه ها در و داغون، حالا مناطقی هم هست که اونم کارتون خوابن و میشه عکساش هم پیدا کرد، یعنی فقط تایپ بکنید. اینا عکس سخت نیست، من خودم نرفتم عکس رو بگیرم، اینا تو گوگل بزنید میاد، خیلی چیز نیست، فقط منطقه رو بزنید وقتی میدونید بعد عکساشون میاد، یا مثلا بزنید مثلا قسمت های بعد مثلا لندن، شاید اونجوری هم بیاد. خب دوستان، قرض از این عکس ها اینه که نوعا توی شهرسازی توی ایران تصور میشه که مثلا اونجا اصلا خیلی قشنگه و نمیدونم جوباش طلا درست شده و نمیدونم، اونجا جوب نداره البته، ولی خلاصه فکر میکنن خیلی خوبه، ولی اینجور واقعا نیست. یعنی مناطق بد خیلی هم اتفاقا زیاد دارن، اتفاقا یکی از این
خیلی تو اون آدم ضد انقلابی و اینا هم هست، توی اینستاگرام داشت نشون میداد که آسفالت‌های ایران از آسفالت‌های خیلی کشورهای دیگه بهتره. و واقعا اینجوری شما توی لندن میرید یا خیلی از جا میرید، اینجوری نیست که مثلا ما بگیم اونجا دیگه اصلا عالیه، نمیدونم آسفالت‌هاشون مثلا مال فرمولا یکی و نمیدونم اصلا فوق‌العاده است، اینجوری نیست واقعا. پس چیز شهروندیشون هم مشکلات داره، مثلا همون ریور تیم، همین الانم هم رودخونه تا چندین سال پیش بوی خیلی بدی میداد، ولی خب خیلی توش دیگه کلور ریختن و خیلی سعی کردن چیش کنن که دیگه این برو نده. تیمز فکر کنم ایرانی میگن تیمز، ولی تیمز تون تی هیچ داره اولش، تیمز باید بنویسم تیمز. خب این آره رودخونه معروفه دیگه که وسط لندن میره. خب دوستان یه بحث ما آماری داریم، حالا به تحلیل سیاسیش ما برسیم، اول بحث آماری رو بگم. یه عنوانی داریم به عنوان خوشحالترین کشور دنیا. الان این خوشحالترین کشور دنیا که بالا خورده The World's Happiest Countries به عنوان 2023 است که من این رو دارم. خب دوستان نکنید یه میبینید بغلشون یه شماره خورده مثلا میگه این امتیاز رو گرفتن، و خیلی هم معروفه که مثلا میگن خوشحالترین کشور، یعنی به عنوان بهترین، یعنی مردمش خوشحالترینن. خب الان نکنید فنلاند زده نفر اول، بعد دانمارک، آیسلند، اسرائیل که میشه چیز، نیدرلندز میشه هلند، سوئد و نروژ و سوئیس و لوکسمبورگ. لوکسمبورگ یه کشور خیلی کوچیکه که وسط اروپا است، خیلی خیلی کوچیکه، در واقع اندازه یه شهره، یعنی اینجوری بگم، چون پایتختش هم اسمش لوکسمبورگ، یعنی کشورش اسمش لوکسمبورگ، پایتختش هم اسمش لوکسمبورگ. این برای آلمانه، غرب آلمانه، آره نزدیک بین بلژیک، بین هلند و فرانسه و اینا اون وسط افت. خلاصه اون این کشور لوکسمبورگ. خب الان معیار ببینید ناکن، الان مثلا شما میرید تو آمار و خیلی الان این، حالا من بهتون میگم این عرض میکنم که این دلیل، یه دلیل سیاسی داره که اینا اومدن گفتن بهترین کشوره. ببینید چند تا پارامتر دارم برای انتخاب کردن بهترین کشور و خوشحالترین کشور که هیچ ربطی به خوشحالی نداره، چون که ما میتونیم دوباره آمار به ضد این آمار بیاریم. یعنی اولین چیز اینه که اگر خب اگه یه آماری باشه برای خودشون بد باشه، اینو میشه قبول کرد، چون هیچ کس نمیاد در مورد خودش بد بگه، یکی بیاد اقرار کنه که من یه آدمی رو کشتم، خب اقرارشو قبول میکنه دیگه. ولی اگر یه آماری خوب باشه، خب بالاخره باید یه بررسی بکنیم که ببینیم واقعا این آمار خوبه چجوری اومدن اینو انتخاب کردن. اگر واقعا خوشحالترین کشور این جزء این کشورهایی که الان شما میبینید، پس چرا خودکشی هم تو این کشور خیلی زیاده؟ فنلاند یکی از بالاترین خودکشی‌ها رو داره، یکی از بالاترین خودکشی‌ها داره، بغل مثلا ژاپن و اینا یکی از بالاترین خودکشی‌ها داره. حالا توی آمارای دیگه‌ش هم می‌رسیم. مثلا من خودم برای خودم خیلی جالب بود، چون فنلاند جزء کشورهای خیلی امنه واقعا تو اسکاندیناوی، نوعاً سوئد و فنلاند و نروژ خیلی کشور امنیان. من خودم بچگی هم یادم میاد واقعا اصلا وقتی مثلا ما رفتیم انگلیس خیلی برام عجیب بود که اینقدر مثلا دزدی و چاقو زنی و این چیزا خیلی زیاده، ولی تو مثلا فنلاند اینجوری نبود. ولی تو این چند سال اخیر اتفاقا مثلا میخوایم برسیم اینه که آمار تجاوز تو فنلاند بسیار رفت بالا، جز نهمین کشوره، خیلی عجیبه. یعنی من آمار رو دیدم، و آمریکا که اوله اگه دوستان میدونن، از هر 3 زن یه زن بهش تعرض میشه و هر 4 زن یه زن بهش تجاوز میشه، خیلی آمار بالاییه، خیلی ظاهرا هم از اون این آماری که دارم میگم مثلا 2020 از این اومده بالاتر، خیلی آمار زیادیه. بعد یه چند تا کشور مثلا هند هم جزوشونه، ظاهرا آمارای هند اینجوریه که این کارو خیلی بیشتر پلیس انجام میده، چون یه نوع قدرتی داره بیشتر آمارا، و خیلی هم آمارا نمیگن ظاهرا. ولی خب فلان و دانمارک، این دوتا کشور جفتشون نهم بودن، یعنی با هم دیگه از نظر تعداد و اینا با هم دیگه یکی بودن. مثلا معیار خوشحالیشون رو چند تا پارامتر دارن. حالا این پارامترها چیه؟ یک پارامتر یکیشون اینه که میان بهداشت رو میبینن، یعنی چقدر مردم میتونن مثلا بهداشت رو بهش دسترسی داشته باشن و کیفیت بهداشت چیه. مثلا میگن شما بعضی که از تو مثلا دکتر داری میاد بیرون، یه دستگاهی هست مثلا آیا شما راضی بودید و اینا، و انصافا رفتارشون خیلی خوبه، یعنی نسبت به پرستار ما تو ایران خیلی پرستار اونجا خیلی خوش اخلاق دارن، اخلاقا واقعا خیلی خوبن. این یه نکته خیلی باید انصاف داشته و بگیم واقعا از نظر اخلاق هم چه دکترش باشه چه پرستارش باشه خیلی احترام میذارن. خیلی حالا این دلیل مختلف داره، یکی اینکه اونجا از کار بیرون بشی به خاطر اشتباهایی که میکنی خیلی راحت تر از جای دیگه است. مثلا ایران اگه یه اشتباهی بکنی که مثلا میگه ها نمیدونم عصبانی بوده، نمیدونم امروز اینجوری بوده اونجوری، یه توجیه میکنن اونجا اتفاق خیلی راحت. اگر با مثلا تو یه شرکتی کار میکنی نسبت به مشتری بد صحبت کنی اینا میگن که شما این کار کردی برای ما ضرر بوده، خداحافظ، خیلی راحت. این یه نکته. نکته دیگه این که اونجا خب از نظر وسیله خیلی وسیله خوبی داره. خب الان یه کشوریه که با آمریکا خیلی خوبه، یه جورای نوکر آمریکا حساب میشه و نمیتونه نبگه و بالاخره دیگه سفید پوست هم هستن و هم طبعا شاید هم نژاد هم با اونا باشن و اونایی که دیگه رفتن آمریکا دیگه، واسه همین بهشون تجهیزات هم میدن. ولی یه نکته خیلی ضعیف اینه که اتفاقا دکتراشون خیلی دکترای خوبی نیستن نسبت به این ور، نسبت به این ور. من خودم یادم میاد، حالا برای تجربه شاید بهتر از آمار باشه، من دندونم پر کرده بودم اومده بودم تهران دوباره یه جای دندونم شکست دوباره، بعد رفتم خیلی دکتر مثلا تاپ تهران هم نبود، مثلا دکتر متوسط بود، مرکز شهر بود. بعد گفتش که نزدیک همون توپخونه اینا بود دکتر، خیلی مثلا دکتر عالی هم نبود. بعد داشت مثلا در می آورد پر کرده که دوباره پر کنه، گفت کجا اینو پر کردی؟ مثلا آفریقا اینو پر کردی؟ نمیدونم افغان. گفتم به خدا من انگلیس پر کرد. گفت باورم نمی، خود دکتر باورش نمیشه. میگفت مگه میشه که این آخه این خیلی بده، هم پر کردنش بده هم موادش بده، یعنی ما خودمون این مواد رو نمیزنیم. میبینی تصور تو ایران اینه که نه اتفاقا ما بدترین مواد داریم، دکتر ما نمیدونم بلد نه. ولی واقعا اینجوری الان تا الانم یه بارم نشکسته، دو بار اون موقع مال اون شکسته بودا، یعنی من دوباره یه بار رفتم انگلیس دوباره اومدم دیگه اینجا بودم دیگه نمیخواستم برم همینجا رفتم پر کردم. واقعا اینجوریه. یا مثلا یکی از اقوام دیگه ما که اونوره اومده بود ایران برای عمل چش، چون اینجا خب خیلی ارزون تره دیگه، چششو عمل کرده بود رفته بود اونجا دکتر دیده بود او کینو عمل کرده، بخیایی که زده و اینا اصلا عجیبه برای من واقعا. یعنی مهارتی که این ور هست، حالا شاید هم تجهیزات کم باشه، شاید مثلا دستگاه رو نداشته باشن فلان نداشته باشه، ولی با همین چیزه این مهارتی که دکترا دارن واقعا خیلی خوبه. یه شکایت خیلی زیادی دیگه هم که در مورد اروپا میکنن اینه که شما وقتی میخوای فوق تخصص ببینی خب یه سیستم داره، شما میری آنلاین وقت میگیری و اینا، وقت شما مثلا 3 ماه بعده 4 ماه بعده، مثلا شما میخوای متخصص گوش و حلق و بینی ببینی، امکان نداره توی این 3 ماه بعد بتونی ببینی، امکان نداره. بعد اونجا مثلا جمعیت چیزی نه، فلان 5.5 میلیون جمعیت داره کلا، تهران هم نمیرسه، میگم تهران دو برابرش هم تمام میشه جمعیتا، سه برابر 20 خودی ببینید نزدیک 4 برابر ببینید. ولی اصلا سیستمشون یه جوریه که شما سریع نمیتونی متخصص ببینی، مغز و اعصاب که بیشتر، اون که بیشتر، میبینید یعنی واقعا سخته. حالا چه فلاندش باشه چه انگلیسیش باشه چه آلمانش باشه، چون ما اقوامو خیلی تو آلمان بودن زیاد رفتیم و دوستان و اینا اونجا هم یه سواد داریم. حالا شما ببینید ناگهان این 2023 است، این 2022 است، بازم فلاند یکی اوله، بعد دانمارک، آیسلند، یعنی همون ایسلند. خوش رفتاریشون بله. خب انصافا بعضیش نه واقعا به خاطر خودشون خوش اخلاقن، ولی اینم این یک مثلا موعد خیلی قویه که بگیم که به خاطر اینکه کارشون از دست دادن، این خیلی قویه. اما کشور به کشورم میرید واقعا یه تفاوتی میکنه. مثلا روس‌ها نوعا عصبی ترن، یعنی خیلی خشن ترن تا مثلا فلاندی و سوئدیا و نروژیا. انگلیسی‌ها نوعا خشن ترن. مثلا توی فلان اگه شما دو نفر رد بشن به هم دیگه بخورن، یا شما مثلا از بیرون نگاه می‌کنید دو تا فلاندی به هم دیگه بخورن، نه این برمیگرده اونو نگاه کنه، نه عذرخواهی میکنه، نه ببخشید میگه، نه اصلا نگاه میکنه، اون میره اینم میره، آدم سردین. ولی توی انگلیس شما اگه دو نفر به هم دیگه بخورن دو تا رفتار رو میتونید ببینید، یا برمیگرده میگه آ ببخشید شما روز خوبی داشته باشید، عذرخواهی میکنم فلان، این دو تا خوشاوده یاد شون میکنم به هم دیگه فحش دادن. یعنی این دو تا داره، یعنی نقطه 0 و 0 و 1 داره، یعنی صفر و صدی داره، واقعا ما بین ندارن. ولی فنلاندی اینجوری نیستن، یعنی واقعا خصوصیت اخلاقیشون هم خیلی مؤثره. حالا دوباره آلمان یه ذره عصبی ترن، نمیدونم نسبت به چیزا، یعنی واقعا فرق میکنه با هم دیگه. خب ولی بعد تو ایران مثلا شما میبینید که مردم نسبت به هم دیگه خیلی خودمونی ترن تا کشورهای دیگه. مثلا تو فنلاند مثلا براشون خیلی عجیبه، خب مثلا این شخص مگه میشناختی؟ مثلا میگی نه من نمیشناختم. میگه خب چه اینجوری صحبت کردیم؟ ما دوستان خارجی داشتیم که اومدن مثلا برای زیارتی چیزی، مثلا خیلی تعجب میکنه که مثلا با بقالی با نمیدونم این مغازه، یا مثلا داریم میریم تو قطار با مثلا اون مسئول قطار یا مسئول واگن اینجوری صحبت میکنیم. میگه مگه فامیلته؟ مثلا یه حس پسرخاله بودن داره تو ایران. یا اون اینجوریه واقعا.
بفهمید. مثلا خوش اخلاقی و ابزار و تجهیزات برای فنلاند بودید؟
ببینید برای خوش اخلاقی و منظورم کاملا فنلاند بود. انگلیس انقدر اینجوری نیست. اینجوری یه ذره شبیه بیشتر به شبیه ماست. ولی از نظر تجهیزات خب جفتشون دارن دیگه. کلا کشور اروپایی تجهیزاتشون خیلی خوبه. حالا بگم کدوم بهتره نمیدونم. دقیقاً کدوم بهتره. ولی یه نکته دیگه خب که انگلیس داره اینه که خب دکترای بهتری داره. چون مثلا بعضی از بیمارستاناش بین المللی هن، یعنی از تمام نقاط دنیا میان و میبینن و مثلا دکتراشون مثلا اونا دکتراشون بهترن. ولی بازم باز این با این با تجربه، بنده نمیگم آمار نمیگم، تجربه که خلاصه دوستان اومدن رفتن، اقوام اومدن رفتن، بازم اینجا بهتره. حتی اینجا چرس کنم برای دندونپزشکی ظاهرا اینجوری که دوستان میگن ترکیه هم از اونجا بهتره، حالا چه برسه به ایران، بعد دوباره ایران از اونجا بهتره، یعنی تو این کار پزشکی و دندون پزشکی و این چیزا. بفهم
دایی بنده 8 سال پیش خودش از ایران میره به سمت آلمان، اونها یه سطحی خوبی خوردن غیر قانونی بودن. حالا ایشون 8 سال که توی آلمان بوده، امسال که برمیگرده از آلمان و اینا خیلی تعریف از آلمان میکرد. حالا گفتم دایی شما به صورت غیر جانبدارانه نکته منفی از اونجا بگو، چون برگشت بحث خانواده رو بحث خب، ولی از اون طرف مثلا وسایل و ابزاری که تو اونجا بود خیلی تعریف میکرد.
نه خیلی اتمن، نکته خیلی خوبیه دوستان، شما یکی بگی که بحثش هم باز بشه. نه واقعا ما بیانهای زد و نقیض زیاد میشنویم، همین جوری که مثلا یکی شخصی میاد میگه اونجا نه اتمن فوق‌العاده است. باید انصاف داشته باشیم، یه چند تا نکته رو چیز بکنیم. یکی این که دوستان هر جایی که ما میریم نسبت به خودمون اونجا رو میبینیم، یعنی مثلا من خودم شخصا من عاشق قومم. چرا؟ چون که اون به ایران زندگی کردن. چرا؟ چون با خلق و خوی من میسازه. حالا شاید یکی دیگه بیاد و افراد دیگه بودن که اومدن قوم از اقوام خودمون میگن من نمیتونم اینجا زندگی کنم، خاک خیلی زیاده، نمیدونم آب شوره، نمیدونم حالا هر جور باشه. و واقعا هم اینجور شاید باشه. ولی مثلا یکی نه میگه من خیلی دوست دارم مثلا زیارت برم، راحت برم مشهد راحت مثلا. ولی توی مثلا فنلاند ما زندگی کنم یه چیز میگم کی بشه که مثلا من برم زیارت مثلا. ببینید این نکته واقعا و نباید اینو کم بشماریم، این نکته برای این شخص خیلی مهمه، آرامشش از اینه. ولی یه شخص دیگه میبینی نه واقعا، و حالا نمیخوام مثلا به کسی مثلا توهین بار باشه، نه واقعا اینجوریه که این خوشش میاد مثلا پارتی بره راحت باشه و واقعا اینو دوست داره، واقعا این براش یه نکته. وقتی که این میره خب اروپا، خب براش میگه خب اینجا خیلی خوبه، چون به اون هدفش میرسه. میبینید؟ چون میگه خب اینجا که آزاده، کسی هم که منو نمیفهمه من اومدم، یعنی از همه جهت اون قرضشو میرسه، اون پارتی رو میرسه، یا اون کاری که میخواد بکنه، میخواد شراب بخوره، خیلی راحت میره مغازه میخره میاره، بهترین شرابم. ببینید چیزا فرق میکنن. حالا این مثال دیگه خیلی چیزشو زدن دیگه، نکات دیگه هم داره، ولی واقعا بعضی از افراد یه جهتی رو میبینن و جهت دیگه رو نمیبینن. ما همین سال قبل رفته بودیم خب فنلاند، من 3 ماه تقریبا اونجا هم برای تبلیغ تابستون، 2 ماه 3 ماه رفته بودیم، یه خانواده ما رو دعوت کردن، یه چند تا ایرانی جمع شده بودن، همشون مثلا ضد انقلاب بودن و اینا، اومدیم باشون صحبت بکنیم، گفتم ما سوال داریم. بعد این چند تا بنده یکیشون منو میشناخت قبل، بقیه‌شون منو نمیشناختن. بعد اومدیم نشستیم و صحبت کردیم و اینا، گفتن آره ما مثلا می‌خوایم بدونیم تعریف دین چیه، دین قلمروش چیه، مثلا آیا باید دین دخالت در سیاست باشه. این صحبت‌ها رو داشتیم می‌کردیم که مباحث، یعنی حوزه تحصیل خودم، یعنی فلسفه دین و اینا، شو که صحبت کردن، اون بنده خدا که خونش بود شروع کرد در مورد فنلاند خوب گفتن. گفت اینو داره و اینو داره و اینو داره. خیلی شروع کرد همونجوری که شما میفهمید مثلا داییتون شروع کرد صحبت کردن صحبت کردن، فکر کرد بنده برای تب چون ایام تبلیغی بود نزدیک محرم بود، حتی من محرم میرم انگلیس اونجا نمیمونم، ولی فکر کرد مثلا من برای این اومدم و از قم اومدم، چون اینجوری بهشون گفته بود که مثلا از قم اومده. شروع کرد اومده فلان، گفت حالا شما، بعد ایشون به من گفت که حالا اگر یه ذره بمونی تو فلان میبینید که چقدر خوبه و اینا. این بنده خودم نگفت من اونجا به دنیا اومدم، نامردی نکرد وایساد قشنگ تموم بکنه حرفاشو. بعد خلاصه من بهش گفتم ببخشید آیه مثلا فلانی شما چند وقت اومدی فلان؟ گفت یک سال و نیم. بعد اون بنده خودم خندید گفتش که آقا اینجا به دنیا اومد. خلاصه بعد نصف این حرفایی که میزد اصلا درست که نبود. بعد من بهش گفتم دونه دونه بهش گفتم، گفتم ناکن دوست عزیز این شما که داری میگی خونه ارزونه، شما تازه اومدی، این خونه که داری میگی فلان جای از اینجا و اینجا اینجا اینجا، حالا شما پول این میاد پول این میاد پول این میاد، بعد اینجوری میشه. بعد بهش توضیح دادم، حالا آخرا که داد من زنگ زد گفتش که آقا زودتر میگفتم خونمون حداقل عوض میکردیم. خیلی نکات داره که اون شخص که تازه رفته صدمه براش. مثلا ما اول که رفته بودیم انگلیس، خب من 11 سالم بود، این پدر مادرم هی پول بلیت برای من میدادن، بعد ما نمیدونستیم، یک سال گذشت فهمیدیم که بابا اصلا زیر 16 سال بلیتت مجانیه، مثلا نمیخواد بلیت بخری. میدید این یه نکته ایه که مثلا شما وقتی که توی اون جامعه زندگی بکنی، یک سال فکر کن پول بلیت اتوبوس و قطار و اینا، خب وقتی تو اون جامعه زندگی کنی متوجه میشید اون نمیدونم بالا پاییناش و اینا متوجه میشه. حالا 8 سالم نه که کم باشه، ولی بازم باید با خلق و خوی، یعنی هر شخصی با شخص دیگری. بعضی وقتا هم ایرانی ها دوستان چون که رفتن و شاید خیلی پولاشون رو خراب کردن، نکته خیلی مهمی ها برای شما که مثلا میخواید با افرادی که اون رفتن و اومدن رو میخواید صحبت کنید، اینا رفتن پولاشون رو خراب کردن نمیتونن برگردن، یعنی جوری که اومدن مثلا ویزاشون رو گرفتن یا هر جور، یا پولی رو خراب کردن، یه جوری رفتن که دیگه نمیتونن برگردن، یا به خاطر خانواده و الان نمیخواد برگرده به خودش، نه که اصلا به شما داره علکی میگه، به خودش هم نمیخواد قبول کنه که کار اشتباهی بوده. معلوم مثلا یه بنده خدای تو انگلیس میشستم اینجا دانشگاه شریف هیئت علمیه بود، رفته انگلیس الان بیکاره، آخرین بارم که شنیدم تو تسکو یه مثلا هایپر استار مانندیه داره کار میکنه. خب من با صحبت کردن این بنده خدا متوجه میشم با این پشیمونه، یه الان وجه اجتماعی خیلی بالایی که نداره، ولی اون بخاطر حالا قرضه سیاسیش و اینا میخواست بره، الان خوشحال نیست، ولی هیچ وقت نمیاد بگه که من خوشحال نیستم که. میبینید به افراد اینا خیلی زیاده، نه یکی دوتا نیستن. جانم
مثلا من یک سوالی که داشتم یکی جان. چرا مردم ایران رو دنبال مهاجره؟ خب یه ذهنیتی دیروزم به ما گفتن مردم و هر شخصیت و من واقعیت رو لزوما نمی‌بینیم، درک ما از واقعیتی که تصمیم سازه توی زندگی بود. چه درکی از واقعیت ایران و چه درکی از واقعیت خارج از ایران، غرب یا هر جایی، توی ذهن مردم به وجود اومده که میل به مهاجرت رو اینقدر شدید زیاد کرده؟
بله.
در حدی که ما حالا من توی دانشگاه، توی اطرافیان، توی خانواده که شاهدش هستم، بسیار زمزمه و بسیار اشتیاق رفتن به خارج هست. توی یک شرکت دانشگاهی که من ارتباط دارم، خود مدیر عاملش میگفت 80% جوانایی که توی این شرکت دارن کار میکنن میل به مهاجرت و رفتن دارن. یعنی رویاشون یک روز رفتن از ایران.
درست.
چرا این سیستم به وجود اومده؟ و سوال دیگه اینه که ذهنیت ایرانیان نسبت به مقایسه ایران خارج و همین درکشون از
بله. من سال دوم اول جواب میدم چون راحت تره. این دوستان ببینید که مقایسه کردن ایران و کشور دیگه، شما دقت کنید ایرانی ها هیچ وقت نمیان مقایسه کنن خودشونو با کشور آفریقایی یا کشور نمیدونم شرق اروپا مثل کرواسی و نمیدونم آلبانی و کوسوو و این کشورها رو هیچ وقت ما نمیایم مقایسه کنیم. همیشه مقایسه ما با ترازه اول بوده، آمریکا بوده، انگلیس بوده، نمیدونم اسکاندیناوی بوده. میبینید خود این نشون میده که آقا اگر ما واقعا اینقدر پایین بودیم که نمیومدیم خودمون رو مقایسه کنیم. پس ما یه داراییایی داریم، حالا چه باشه به از نظر خوش، از نظر جامعه، از نظر نمیدونم منابع، از نظر هر چی باشه، بالاخره ما خودمون رو با بالا مقایسه میکنیم و این طبیعیه، همه کشور این کارو میکنن. ما فکر نکنیم که فقط ما خودمون این کارو میکنیم. این نکته ای. این سال دو، سال یکم چرا که اینقدر ما مهاجرت مثلا طلبش زیاده؟ ما یه اصطلاح فارسی هم شنیدم داریم ولی تو ذهنم الان نمیاد، میگه the grass is greener on the other side، یعنی چمن همیشه اونور سبزتره.
فقط مرغ
غمزه قاضی، مرغ غمزه قاضی. این دوستان این تفکر نه فقط تو ایرانه، شما الان بری مثلا تو فنلاند یه جوون بوسی میگه من میخوام برم آمریکا، شما بری آمریکا میگه من خیلی عاشق پاریسم، من دوستان برم پاریس فرانسه زندگی کنم. یعنی این بحث، شما بری انگلیس نمیدونم یه جای دیگر رو میگه، واقعا اینجوریه. یعنی مثلا الان من خیلی از دوستایی که هم کلاسی من بودن تو انگلیس الان رفتن آمریکا، بعد یه مدتی موندن دوباره برگشتن، یعنی بعضیا نه موندن، بعضیا رفتن کانادا، بعضیا رفتن. این میلی که من برم یه جای دیگه بهتره، این تو همه هست و واقعا هم اینجوریه. ولی اینکه واقعیت چیه، چون ما واقع‌گراییم دیگه، اصلا کل بنای بر اسلام اینه که ما واقع‌گرا باشیم. واقعیت اینه که خیلیاشون پشیمون میشن و برای این شواهد زیادی است. من الان حداقل 2-3 نفر میشناسم که توی مسجد فلان میومدن و میرفتن، اینا الان برگشتن. یعنی بند خدا هر خونهشو فروخت، هر کاری کرد که برگرده، که حالا دلیلش هم به خاطر اتفاق بچه هاش بود، چون یه موج جدید ووکزم اومده. حالا که میخوام توضیح بدم ووکزم چیه، چندین جنسیت مختلف معرفی کردن، ما فقط مرد و زن نداریم، 100 تا جنسیت داریم که میخوام برسم بهش. خب این یک صدمه خیلی زیادی برای بچه هاش بود و واسه همین مجبور شد برگرده. نه فقط این، بحث اقتصادی هم هست که انشالله اونو میخوام برسم، یه ذره زودتر برم چون فکر کنم وقت نشه. خب
من راست بحث اقتصادی رو اگر بگیم خیلی به نظرم
اقتصادی هم میگم چش.
من خودم وارد مکالمه که میشم دلیل رفتنشون رو میپرسم، خیلی هاشون بحث اقتصاد و صحبت اقتصادی رو مطرح میکنن.
بله.
میگم آقا اعتقادات من و ایران پرستی من برای زن و بچه‌م دور نمیشه.
بله. نه صحبت اقتصادی که این حالا شاید مثلا 10 سال پیش اینو میگفت میشد یه سی چیز کرد، ولی کن الان برگرده بگی که اصلا شوخیه، الان شوخیه واقعا. اگه برگرده بگی صحبت اقتصادی در اروپا هست، الان شما مواد غذایی بالاتر دو برابر شده، شما الان چه تو فلان باشه چه تو انگلیس باشه، برای اولین بار 4 سال پیش صندوق قرض الحسنه تو مساجد شروع شد تو انگلیس، اینقدر که مردم نیاز داشتن. اونایی که مثلا خیلی پولدارتر بودن کمک میکردن به اون کسانی که مثلا از نظر مادی یه ذره پایین‌تر بودن. و ما الان دوستامون، یعنی تک تک از دوستایی که خب هنوز باشون ارتباط دارم، بعضیشون حالا سنی ان، بعضیشون اصلا بیدین ان، که با هم هم کلاسی بودیم، من میپرسم خیلی براشون شدید توی اذیتن. توی خب الان مثلا خودم پدرم آدمون بر فلاندن، مثلا برق تقریبا 3 برابر شده، یعنی پول برقی که میدادی قبلا 3 برابر شده. این مثلا مال 2021ه، شما از اون موقع تقریبا 3 برابر شده. الان مثلا یعنی یه فیش برق بیاد ماهی 270 یورو، نباید تعجب کنی. 270 یورو برای برق، شما فقط حساب بکن چقدر میشه. بالا حقوقم نیا کن، حقوق عادی دیگه یکی بگیره مثلا قبل از مالیات میشه مثلا 1500 تا، بعد از مالیات مثلا 1000 تا براش بمونه، یه 1000 تا براش بمونه، فکر کنم 270 تا بره برای فقط برق، حالا آب و حساب بکن فلان. که میخوام مثلا حساب کنم، میخواد اول اصلا من اینو تمام بکنم بعد میریم صاف رو اقتصاد، بعد بریم روی بس سیاست. باش، میخواد سوال رو بزنیم برای آخر مباحث تکمیل بشه. خب دوستان این 2021 آره دیگه معلوم نمیشه. حالا خیلی نه مهم نیست چون تمام ما میخوام فقط بگیم که یعنی تو 5 سال اخیر تقریبا هر دفعه فلان اول شده و این دلیلش اینه که حالا بعدا خودشون میگن این پارامتر مختلفو برمی‌دارن، فقط وصل میکنن که بگن خوشحال ترینه و با این کار تو 5 سال اخیر مهاجرت رو به فلان خیلی زیاد کردن از کشورهای نمیدونم آمریکای جنوبی، از جای دیگه اروپا. دلیلش اینه که فلان تو مشکل جمعیت افتاده، خیلی پیره، مردمش خیلی پیرن، یعنی فکر کنم میانش طبعا تو 60 خورده‌ای سن دارن، خیلی جامعه پیریه و واقعا نیازمند به نسل جدیده. واسه همین میدونه که خود فلاندی‌ها نمیتونن این کارو بکنن، آدمای سردن یه ذره، اومدن رو آوردن به این که خارجی‌ها رو بیارن داخل. حالا خارجی‌ها رو بیارن و واقعا شما برید تو فلان ببینید دوستان، یک دونه کار مدیریتی یعنی توی رأس باشه به خارجی شما نمیبینید. واقعا کارهایی که خدماتیه شما میبینید، یعنی شما مثلا تمام تاکسی سوارا میبینید سومالیایی هن، تمام نمیدونم رستوران میبینید عراقی هن، نمیدونم کرد هن، نمیدونم اینجوری هن. یا مثلا تمام اینا که تمیز میکنه همش رو فیلیپینی هن. یعنی شما اصلا قشنگ میبینید دیگه، اصلا شده یه شوخی که مثلا فلان تمیز میکنه پس مثلا مال فلان کشوره. ولی شما خود فلانی کم میبینید، نه که نیستا کم میبینید. حالا تو نظام سیاسی میگیم بعضی از میشی شما میبینید یه نخست وزیر انگلیس میشه یا هندی، ولی اون چون مهم نیست اینجوریه. حالا اونم اشاره توضیح میدیم. حالا تو بس اقتصادی بگم دوستان ببینید، من میخوام مال یه شخص واقعی که داره اونور زندگی میکنه رو بگم. خب این بند خدا از دوستان ما ارشد مهندسی داره، داره توی شرکتی کار میکنه مثل امازونه. خب ولی شرکتی که به امازون وصل میشه کاراشو انجام میده اینا، تو مدیریتیش اینا. خب این بند خدا با مثلا ارشد و این همه سابقه و اینا، حقوقی که بعد از مالیات بهش میخوره، چون مثلا طبعا 3300 تا میگیره فکر کنم، آره 3300 تا میگیره. بله فلان بکنم 3300 تا 1200
فرد رو مقایسه نکنی سیستم آماری حقوقی کل مردمشو
بیاره. حالا این یه مثال دیگه، کلیش انقدر وسیعه، انقدر فرق میکنه، ولی داریم یه آدم متوسط تو جامعه متوسط، حالا رو به بالا رو میگیم دیگه، چون این حقوق بالایی مدرک خوبی داره، اینو میخوایم مقایسه بکنیم. بعد شما دیگه بقیه شو دیگه به طریق اولا
ایران به درد نمیخوره چون حقوق مثلا فلان سپورش انقدره.
نه سپور نه، ولی اگه شما برگردی بگی مثلا یک مهندس با ارشد تو فلان شرکت خیلی خوب ایران داره اینجوری میگیره، میتونیم مقایسه بکنی که خب این سبک زندگی با این حقوقش چه جوریه. مثلا برگردی میگی آقا 50 تومن در میاره ماهی، خب اینقدر میده اجاره خونه، اینقدر میده اینجوری، اینقدر میده اینجوری، اینقدر براش اینقدر میمونه. خب اینقدر میمونه براش خوبه؟ میگی بله خوبه. خب این شخص متوسطه، خب متوسط رو به بالا. اگر اینجوری باشه خب نسبتا خوبه دیگه، ولی مشکل اینه که متاسفانه توی ایران میام میگه خط فقر اینقده و میگن ای نیا کن اینقدم زیرشه، ولی خط فقر رو تعریف نکردن، نگفتیم چه جوریه، کدوم منطقه، کدوم شهر، کجا. اینا خیلی مهمه. شما مثلا تو لندن زندگی کنید، لندن یکی گرونترین شهر دنیاست، شما زیر 2000-3000 یورو اصلا پوند نمیتونی بدی برای یه اجاره، اصلا نیست. یعنی شما 80% حقوقتو فهمیدی برای اجاره. خب واسه همین شما میبینید قشر مثلا جوون میان بیرون شهر خونه میگیرن اجاره میکنن، بعد این مسافت صبح میان تا لندن مثلا شاید یک ساعت خورده طول بکشه تا بیاد تا سر کار، و این مسافت میره و میاد فقط به خاطر اینکه تو لندن نمیتونه زندگی کنه. من همکلاسی هم خیلی اصلا این کار کردن ها، یعنی ما الان شاید مثلا یکی دوست داشته باشم که تو لندن مونده، یه دونه، همشون رفتن این برون و رفتن پیترزبرگ، نمیدونم برمنگهام، نمیدونم حالا منچستر هم خودش خیلی گرونه. مثلا این شهر اطراف ساری، همین ساری خودمون نه اونجا هم یه ساری داره پایین لندن 40 مایلی، یعنی میشه تمام سال 60-70 کیلومتری شهری هست به نام ساری. خب دوستان این بنده خدا طبعا 2200 تا براش میمونه بعد از مالیات. خب بعد جان
مالیات،
آره فلان خیلی مالیاتش بالاست، فلان جزء از کشورهایی که مالیاتش، فلان لوکسمبورگ که گفتیم جزء کشورهای مالیات خیلی بالاییه، خیلی بالاست واقعا. بعد توی اجناس هم شما می‌بینید، یعنی مثلا حالا خودم وقتی می‌خواستم لپتاپ بگیرم، شما لپتاپ بخوای بخری دبی مثلا بهتره، چرا؟ دبی مالیات نداره، بعد نزدیک 400 دلار مثلا به دلار چیز بکنید 400-500 دلار ارزان‌تر در میاد تا اون کشور، خیلی گران‌تره، یعنی چون مالیات بهش می‌خوره، VAT بهش میگن.
آیدی هم داره، چیزی داره مثلا به صرف باشه برای خودش، شهروند اونجا
دیگه کار دیگه نمیتونه
بکنه، مالیات بهش بدن.
آها به خاطر مالیات، آها به خاطر مالیات پرداخت میکنن. بله 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 آره، همین که کسی که داره مالیات میده خب داره جمع میکنه برای بازنشستگیش، بازنشستگی میدن. حالا نمیدونم نه که کل حقوقش رو که نمیدن، ولی یه مقدار کمترش میدن. و اینکه اون ولی اون کسی که بالا مالیات داره، یعنی حقوقش بالاست، خیلی جالبه، برعکسه، قطع میشه مثلا چیز بهداشتیش، یعنی اگه بره جای بهداشتی باید پرداخت کنه، ولی اون کسی که مالیاتش کمتره چون حقوقش کمتره نه بهش کمه، مثلا 50% رو بهش میدن، ایناش خوبه. بعد نظام هم فرق میکنه، حالا من به تو بحث سیاسی میرسیم. فنلاند نظامش سوسیال دموکراته، سوسیالیستی دموکراته. خب واسه همین شما تو فنلاند خیلی پولدار نمیبینی، خیلی فقیر هم نمیبینی، این کارت و خواب و اینجوری کم میبینی، اگرم ببینی اونها فنلاندی نیستن. ولی اگر شما مثلا تو سیستمای آمریکایی که حالا میگن حالا کپیتالیست نیستن ولی هستن، نظام سرمایه‌داری نیستن ولی هستن در واقع، اونا میبینید نه خیلی پولدار است بدبخت بیچاره هست. آمریکا هم اینجوریه دیگه، خیلی پولدار است بدبخت بیچاره هم هست. مثلا نظام سیاسیشون خیلی تاثیر میذاره روی نتیجه کار. خب اجاره خونه خیلی عادی، خونهشون خیلی بزرگ نیست، یه دو خوابه عادی دارن آپارتمان، اونم تقریبا 1400 تا چقدر میمونه؟ 800 تا. درسته؟ 1400 هم اجاره خونه. خب شما پول برق و آب و گاز و اینا رو فقط کم بکنیم، مثلا 200 تا برای این، آبم نوعا حالا بستگی داره، بعضی خونه اشتراکیه چون اونجا آب مثل نفت مثل گاز اینجاست خیلی ارزونه چون آب زیاده، مثلا اشتراکیه نفری مثلا حساب میکنن نوعا تو آپارتمان، مثلا نفری 20 25 یورو اینجوریه آبش اشتراکی، ولی خب برق خیلی گرونه، گاز خیلی گرونه، ولی آب ارزونه نسبتا. و مثلا پول پارکینگی که باید بدن، پول فلانی که باید بدن، تقریبا حالا به حساب من تقریبا 500 یورو میره برای این چیزا، و برای مثلا چیز مهد کودک که بچه‌هاشون فلان اینا 500 یورو میره برای مثلا اینا 500 هم بگیریم میشه 300 تا میمونه. حالا دوستان ببینید ما خیلی چیزا رو حساب نکردیم، من بنزین ماشین حساب نکردیم، بنزین که میدونید نزدیک 3 یورو لیتری الان دیگه. بعد دوستان بعد برای اون برادر بزرگواری که گفتش که مثلا چیز تورم نداریم، فقط شما بنزین رو از 2021 حساب بکن چقدر توی اروپا و الان حساب بکن، اصلا شاید بالای دو برابر، نه بیشتر دو برابر شده، نه الان نزدیک 3 یورو اصلا اصلاً نمیصرفه. مثلا شما وقتی میخواید بری یه جایی، ما بری مسافرت، اندازه یه پول هواپیما میشه میخواید بری اونجا برگردی، اینجوریه که قبلا اینجور نبود، قبلا اتفاقا میصرفید که شما با ماشین برید، مثلا از فلان میخواید بری سوئد با ماشین بری سوئد چون مرزا بازه دیگه راحت رفتنش، ولی الان با پول بنزینی که برای رفت و برگشتید اندازه مثلا 3 تا پول بلیط هواپیما خریدنه. میبینید واقعا خیلی بنزین گرونه. و چیزای دیگه مثل بیمه ماشین، مثل مالیات خیابون، شما مالیات خیابون باید بدی هر سال برای ماشینه، چون که ماشین داره میره تو چی میکنه یه مالیات داره. دوستان حالا 300 تا میمونه برای چی؟ برای خورد و خوراک، برای نمیدونم همه این چیزای دیگه. یعنی واقعا با این بیان دوستان، یک نفر تو خانواده امکان نداره بتونه کار کنه، باید حتما دو نفر با هم دیگه کار کنن، و این یه دلیل خیلی مهم می داره. چرا؟ چون که یه دولت حالا تو فلان اینجوریه تا 3 سالگی بچه یه پول خیلی جزئی میده که یکیشون نره کار کنه به مادر نوعاً، و بعدش اونو قطع میکنه که 3 سالگی شما بچه رو میذاری تو یک چی؟ تو مهد کودک. این دلیل داره. حالا اینو یه پرانتز حالا بازش نمی کنیم، ولی میذاریم برای بعد از نظام سیاسیش. این خیلی مهمه خب که چرا این کارو میکنن. جانم ای خیلی تورانی بزنیم برای آخر جانم.
الان مثلا با حساب ایوری خودمون خودش 200 تومن دریافتیش بوده، ولی مثلا 19 تومنش بوده در حدی اسنپ کارت. خب بعد سبک زندگیش میخوام بدونم چجوریه اون وقت، یعنی تفریحاتش.
باورتون نمیشه، شاید مثلا یه بار در سال برن کریسمس، ایام کریسمس مثلا یه بار برن یه جایی رو برگردن، اونم نه خارج کشور، خارج کشور مثلا شاید 2 سال یه بار. واقعا اینجور نیست که بتونن، ولی میگم شخص با شخص فرق میکنه. یعنی شما اگه یه دفعه مثلا هر دوتاتون کار کنید بچه هم نداشته باشید، خب که این دلیل میشه اتفاقا بچه نیارن و خب نه راحت ترن، خب چون خیلی از چیزای دیگه پول مهد کودک و فلان و فلان و فلان و نمیدونم لباس و این چیزا نمیخواد بدی دیگه، و این خب راحت تره. ولی میگم بستگی داره واقعا، شخص با شخص، فرد با فرد، چه جوری خرج میکنن، چه نیازایی دارن، چه کجا زندگی میکنن، مثلا یه شهر دیگه میره یه جای خیلی دورتر، یه جای پرت، بعد اون خودش مشکلات خودشو داره، این خودش خیلی موثره توی حساب کردن. جانم
تصور فنلاندی از ایران
نه، خودش اصالتا ایرانیه.
نه در کل جمعی مردای
فنلاند میگم بعد از ایران مدرسه تصور. نکته خیلی جالبیه، نوعا اروپایی ها در مورد ایران هیچ تصوری ندارن، چون اونجا ایران چون ایران رو اصلا تبلیغ نمی کنن اصلا. یعنی شما بگی ایران اصلا تفاوتی نمیونه بین ایران و عراق و افغانستان، من اصلا نمیفهمه که این یه جای دیگه است، یه شکل دیگه. یعنی مثلا اگه عکسی مثلا از نمیدونم اصفهان و نمیدونم جای خوشگل تهران رو ببینیم میگه این کجاست، دبی مثلا، مثلا کیش نشون میدیم میگه این دبیه، واقعا تصور نداره که ایران این شکلی باشه، واقعا اینجوریه. یعنی شما میگی ایران، فکر کنم عراق، حالا به جای کیو ان آخرشه نوشتن. آره واقعا و واقعا هم نمیفهم کنه ایرانی ها عربن، یعنی واقعا این تصورشون هست اکثرا، یعنی مثلا 80-90% اینجوری فهم کنن، تصوری ندارن خیلی در مورد خارج از کشورشون اینور به شرق، یعنی خاورمیانه، خیلی جاهلن واقعا. واقعا میشه اینو گفت؟ مثلا اینقدر تصوری نداره جان.
من فکر می‌کنم کشور فنلاند شده بودن که میگفتن زن و مرد هر کشون باید در حال کار کنن که
بله
بتونن حمایتشون رو در بیارن، و جوری هم که پول خرج میکنن زن برای خودش، مرد برای خودش.
بله بله، این بیشتر فرهنگه، این بیشتر فرهنگه، یعنی حسابا جداست. مثلا من برای خودم دارم، بعد یه حساب مثلا با هم دیگه هم دارن، نوعا سه تا حساب دارن، یه صدا مثلا من دارم، یکی مثلا خانومم داره، یکی هم با هم دیگه داریم، و اون با هم دیگه مثلا با هم دیگه تعامل کردن که مثلا مال بچه‌ها میره تو اونجا، بعد ما خرج می‌کنیم، بعد من مال خودمو دارم. آره اینجوری این تصور واقعا هست، ولی فرهنگیه بیشتر. آره بعد دوستان، حالا من اینو بگم چون خیلی مهمه دوستان، نظام حالا این یه ذره با آزادی با هم دیگه داره جمع میشه، چون می‌خوایم آزادی که تصور میشه در مورد غرب و تو نظام سیاسیش بگیم. اول انگلیس دوستان، اون عکس قبلی بود که در مورد پارلمان بود، اون گوشه میبینیم پارلمانو، خب پارلمان این گوشه بغل خیابان تیمز، پارلمان خب اینجا اگه تصور کنید اینجا رودخونه تیمزه، خب اینجا هم یه پل دیگه، اون پل معروف میره به این بر، این برم که ایسکا قطاره، اینجا پارلمانه که پارلمان چسبیده به چیز دیگه، به رودخونه، این طبعا پارلمانه، خب که نوعا از این خیابون بغلی از پشت اونایی که مثلا معروفن و چی معروف نه، اونایی که جزو پارلمان و اینا از این در پشت میان، بخاطر اینکه اونا مثلا با مثلا ماشین میرن و اینا، اینجا از بر خیابون میتونید برید. و جالبش اینه که دوستان اینجا از این وکیه دور برگردونه یه میدانه، سر این میدونه اینجا قصر همون فری میسناس، فرمونوسانی چی میگه فارسی؟ فرمونوسانی فری میسنس. این قصرشون اینجاست که تا مثلا چند پنج سال پیش اصلا فقط میتونستی بری تو لابی، جای دیگه شو نمیتونستی بری، الان ظاهرا یه تیکه دیگه رو باز کردن ولی داخل نمیتونی بری. اون یه قصر دارن، حالا نمیدونم میدونستید یا نه، ولی تو خود لندن بغل پارلمانه. حالا دوستان داخل خود این پارلمان، این خیلی مهمه، اگه میشه دوستان لطفا دقت کنن، این خیلی مهم، اینجا دو تا اتاق هست، خب البته این راه میره دیگه، مدرسه ما رو داخل این چیزه میبره، حالا میگم دو تا اتاقه، دو این دو رو برای اینا هم بازم اتاقای کوچیک که کار دفتریه، ولی دو تا اتاق اصلی اینه، اینو اینه، خب این بهش میگن House of Commons که میشه خانه عوام، و این میشه هاوس آف لوردز. این مثل خط شما ایرانی ها وقتی می‌نویسی من نمی‌تونم بخونم. خب دوستان این هاوس آف کامنز میشه، این هاوس آف لوردز میشه، خانه لوردها، خانه چی؟ عوام ها. حالا اول من این برای توضیح میدیم بعد میام این بر. هاوس آف کامنز چیه دوستان؟ هاوس آف کامنز خطی نوشتید ها. خب توی آره این House of Commons کل انگلیسو تقسیم کردن به 600 قسمت، خب 600 قسمت که بهش میگن بارو. خب حالا شما تو این قسمت، یعنی تو خود لندن چند تا قسمت هست، مثلا بارو ایلینگ هست، من فلان ها اسم مختلف داره. خب حالا شما وقتی که میای رای میدی دوستان، دقت کنید، اینجا باید رای بدی برای چی؟ برای حزب، پارتی، حزبای مختلف، پارتی‌های مختلف. خب حالا این حزبا میتونه حزب کارگر باشه، حزب لیبرال دموکرات باشه، نمیدونم کانسرواتیو باشه، مثلا سرمایه‌دارا باشه، میتونه نمیدونم حزب فضای سبز باشه، این گرین پارتی باشه، یوکیپ باشه که حزب راسیستیه. حالا هر کدوم باشه حزب‌های مختلف هست. خب حالا شما وقتی که حزبای مختلفو رأی‌گیری می‌کنید تو اون شهر، مثلا اونی که بیشترین رأی آورده حزب کارگره، اون قسمت میشه حزب کارگر، یک نماینده که اونجا میبره که مال اون شهره، بخواد دیگه شما شخص رو انتخاب نمیکنی یا حزب رو انتخاب میکنی، اون شخصی که مسئول اون حزب تو اون شهره میاد یه دونه صندلی اینجا میگیره. تو اینجا کجا چند تا صندلیه؟ 600 تا صندلیه. خب به اضافه 3 تا صندلی هم بالا داره که مثلا قاضی و نمیدونم اون دو نفر بغلش هم اونا در واقع هیچ کارن، مثلا نماده، خیلی چیز نیست. فقط برای جلسه وقتی میخوان مثلا قانون تصویب بکنن اون مثلا میگه آروم باشید داد نزنید. حالا جالب اگر ویدیوشم ببینید با هم دیگه هم دعوا میکنن، نمیدونم با هم دیگه بد و بیرا میگن، نمیدونم اینجوری، خیلی جالبه. تو بی بی سی 3 پخش میکنه اگه خواستید ببینید، حالا جالبه. بعد حالا اینا هی حزب تو بارای مختلف، قسمت‌های مختلف انگلیس، هر کدومشون یک پارتی میشن. هر کی که 300 صندلی به بالا پر کنه میشه حزب حاکم، چون نصف دیگه، نصف رو باید بیشتر پر کنه، یعنی 301 که بشه شما میشه حاکم. یعنی بله
نشود.
کی نشود؟
4 تا 150
تا چی؟ 600 تا صندلی
300 تا شد چی میشه؟
آه زیر 300 تا شد، ببخشید متوجه نشد. آره احسن. یا اینکه رأی گیری دو با، اگر دو حزب اومدن گفتن ما با هم دیگه میایم توافق میکنیم که اون سال شد دیگه با دیوید کامرون و نیک کلگ کانسرواتیو پارتی با لیب دم پارتی با هم دیگه اومدن، ولی چون کانسرواتیو بیشتر داشت اون شد مثلا نخست وزیر اصلی، اون یکی شد فرعی، ولی با هم دیگه. اگر نتونستن توافق کنن مثلا یه پارتی که خیلی از هم دیگه دورن، مثلا کانسرواتیو با کارگرا، مثلا سرمایه داری با کارگرا که اصلا هیچ نوع ایدئولوژی با هم دیگه ندارن، اینا دیگه با هم دیگه نوعا نمیتونن با هم دیگه چیکارن، رأی‌گیری دوباره میشه. خب حالا این 300 صندلی که پر میشه برای حزب با خیلی هم اتفاقا رأی‌گیری کمه تو انگلیس، مثلا این جریمه گذاشتن هر کی رأی‌گیری نکنه و جریمه میشه، چون خیلی کم اومده بودن برای رأی‌گیری، اصلا برای مردم براشون خیلی مهم نیست. حالا 300 صندلی که پر میشه شما میشی حاکم، رئیس حزب کل حزب میشه نخست وزیر، رئیس جمهورم که ندارن. خب حالا دوستان این بر، آره در واقع میشه این بر، خیلی 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 این بر، ولی آره ما میکشیم یه دونه چیز، این میشه باکینگهام پالاس، یعنی چی؟ یعنی اون قصر ملکه که حالا مرد میشه شاه، خب کینگ جیمز. خب حالا اون اینجا میخوام این بر حالا توضیح بدیم، اینجا توضیح دادیم. خب اینا قانون تصدیق میکنن، همینج هاوس اف لوردز کیان، اینجا خارجی هم خیلی زیاده، مثلا هندی نمیدونم هر کی. House of Lords چجوریه؟ اگر پدرت لورد بوده شما هم لورد میشی، تنها جورش همینه، تنها جور، یعنی شما فقط انگلیسی، انگلیسی اصیل از مناطق مختلف، اینا مثلا یه جای دور از لندن قصد دارن و یکی یه جای دیگه دارن، چون اینا لوردای قدیمی هن دیگه، پدر به پسر، پدر به پسر رسیده. اینا هم نمیدونیم چند تا صندلی دارن، اینا هم نمیدونیم تو پخش هم نمیشه چی میگن اینجا اصلا، کلا اینجا هم دوربین هست هم مردم میتونن پشت یه شیشه میتونن برن، قبلا شیشه نبود، ولی اون موقع که جنگ ایران چیز حمله کردن به عراق، چون انگلیس هم جزوش بود دیگه، تونی بلر اینا یه عراقی اومد کفش پرت کرد وسط چیز یه شیشه گذاشتن، یعنی قبلا شیشه نبود میتونستی ببینی، ولی حالا یه شیشه خیلی ضخیم ضد گوله گذاشتن پشت شیشه، میتونید ببینی اصلا چی دارن صحبت میکنن، حتی پرینت میشه تمام صحبتشون تایپ میشه، میتونی شما بری مثلا تو همین دم درش بخری مال اون روزو. خب روز چهارشنبه هم اشتباه نکنم قانون اصلی رو تصدیق میکنن. خب این اینجا و اینجا فرق میکنه، پس اینجا شما نمیتونی ببینید دقیقا نمیدونیم کیان، چند تا نفرن فلان و اینا. حالا قانون چجوری تصدیق میشه؟ ببخشید این کسی که میتونه کسی رو لورد کنه ملکی یا شاهه، یعنی اگه بخوای اضافه کنه لورد کنه یا سر کنه، سر یه عنوانه خیلی چیز نده، ولی لورد نه یه مقام هم هست. خب فقط که ملکه یا شاهه. حالا اگر یه قانونی تصویب بشه روی تیک کاغذی بگیرن بنویسن یه قانونی ها، میره اینور، اول اینا قانون میذارن، اینا اگه بگن نه بر میگرده، درسته؟ سه بار بر میگرده. حالا طبق قانون انگلیس اگر این سه بار بگه بله، این سه بار بگه بله، این سه بار بگه نه، چون که مردم اینا رو قبول کردن باید قانون بره تصویب بشه و بعد بره ملکی یا شاه امضا کنه. ولی شما تو تاریخ انگلیس ندیدید این اتفاق بیفته، اولین بار که اینا میگن نه برمیگرده اینجا عوض میشه این نظام سیاسی، یعنی نمیذاره بره، اینا همیشه هستن، یعنی اصلا مهم نیست نخست وزیر کیه، حالا هر کی میخواد باشه، من این ور تصمیم میگیره، چون از اینا که نمیتونه رد بشه، میبینید؟ ولی نوعا اینا نمیدونن، اصلا نوع واقعا انگلیس نوعا اینا نمیدونن، اگرم بدونن خیلی براشون مهم نیست، یعنی یه فضای ایجاد کردن، نه مثلا کشور خودمون که تاکسی سوارم بس سیاسی میکنه، اینجوری واقعا نیست، واقعا کسی براش خیلی مهم نیست، مشغول کارهای دیگه ان، میبینید؟ و واقعا یه چیزایی به انسان میدن که مثلا سرگرم بشه. الان برعکس اینجا دوستان، مثلا اونجا خونه تو مثلا الان تو انگلیس واقعا من خودم یادمه دیگه، خونت بخواد گرم باشه، اما اینکه خونه گرم هیچ کس نمیری خونش گرم باشه با تیشرت تو زمستون بچرخه، همه لباس بافتنی ها رو جمع میکنن و وقتی زمستون میشه بافتنی میپوشن، نمیدونم جورابای بافتنی تو خونه، دمپای بافتنی، نمیدونم جورابای بافتنی، نمیدونم کلا اینجوریه، یا مثلا یه پتو برقی خیلی کم مصرف زیر لافشون دارن، اینجوریه، برای خونه سرده. ولی شما اینجا اینجوری نمیبینی، چرا؟ چون اونجا اگه بخواد این کارو بکنه پول گازش می چقدر میاد، نمیتونه که بده. اگه مثل ما روشن باشه بابک اون بالا 600 700 پوند میاد ماهیانه. خب هم میگم، ولی حالا برعکسش، برعکسش، حالا تو کشور اروپا شما میخوای آیفون بخری، راحت میری میخری، میای میگی آقا من قسطی میخوام بدم، ماهی اینقدر میدم، باش بفهم. اول حالا مثلا شما میخوای بری نمیدونم چه میدونم گوشت بخری، اونا اندازه ما گوشت نمیخورن، گوشت مثلا البته گوشت اینجا هم خیلی گرون شده حالا نسبتا داریم، ولی اونجا میبینی خیلی براشون سخت تره، پول آب، پول برق، پول نمیدونم این چیزا، اولیات زندگی، اون چیزایی که ما نیاز داریم خیلی سخت تره. بعد شما میبینی لپتاپ خریدن و نمیدونم آیفون خریدن و نمیدونم این چیزا خریدن خیلی راحت تره. این البته دلیل داره دوستان، سرگرمی خیلی، وقتی شما سرگرم میکنه الان جوانت خیلی براش دیگه مهم نیست، دیگه داره تو تیک تاک ایفاد میزنه بعدی میزنه بعدی ویدیوها رو نمیدونم نمیدونم اینستاگرام، واقعا اینجوریه، واقعا اینجوریه. نظام های سیاسی مثلا شما ببینید اینجوری جلسه بگیره اینا خیلی کمه، اگرم باشه دانشگاه خیلی مثلا شما برید ببینید کدوم دانشگاه اینا دارم، یه آکسفورد داره یه به نام آکسفورد یونین که میان در مورد این بحثا صحبت میکنن و اینا، یکی هم دانشگاه هاروارد دارن. خیلی کمه، شما نمیبینید مثلا از همه جا بیان جمع بشن در مورد این بحثا صحبت کنن. جان شما استاد
رشید، اگر شما فرمودید که مردم تو مسائل سیاسی کم اهمیتن و تو کشور مثل انگلیس زیاد اهمیت نمیدن بخاطر سرگرمی که ایجاد شده، اگر اون سرگرمی ها تو ایران ایجاد کنیم اتفاق میفته؟
نمیدونم، مثل... نمیدونم، بعد تجربه کرد نمیدونم، ولی نوعا نشون داده میشه که برای شرقی ها خیلی مهمتره، یعنی فقط بس ایران نیست، شما ببینید پاکستان هم مثلا بس سیاسی خیلی براشون مهمه. ها دوستان پاکستانی طلبه من باشون بودم و اینا میگن اصلا مثل مثلا ایرانه، خیلی مثلا اونا هم براشون خیلی جذابیت داره، مثلا نمیدونم عموها دور هم دیگه میگیرن میشینن در مورد اینا صحبت میکنن و میبینید، یعنی نمیدونم
دبیرستان های الان که نگاه کنید همه تو اینستاگرام و یوتیوب و این چیزا بالاخره سرگرم و مشغولن، ولی مسائل سیاسی و دخالتاشون
الان نسل ده مثلا تیم نام 80 واقعا کمتره دیگه نسبت به ده بعدی قبلی ها، واقعا شما ببینید اون دغدغه سیاسی که قبلی مثلا در 60 داشتن و یا اینا دارن اینجا کمتره. اختشاش رو فرق میکنه، اون دغدغه سیاسی نیست، اون دلیل دیگه ای داره، اصلا اختشاش اون یه جوی بود که ایجاد شد، اینا هم خواستن شما رو ببینید هیچ کدومش دغدغه، خیلی من اعصابم خرد میشه وقتی اینا مقایسه با انقلاب مثلا میکنن، با تو بحث مثلا اونا میخواستن چی کنن، نه ایدئولوژی داشتن، نه فکری داشتن، نه تفکر خاصی داشتن، ولی وقتی شما مثلا میبینید جوانان تو انقلاب اومدن انقلاب کردن، یک پایبند فکری داشتن که امام ایجاد کرده بود، داده بود شهید مطهری اومده بود سخنرانی کرده بود، یعنی واقعا افراد یک چیز بالاتر، یک جامعه توحیدی میخواستن ایجاد کنن با فکر، با علم، با اون بیانات امام و با شاگردانش و اینا، یعنی یک واقعا فرایند، یعنی من حاضر بودم جونمو بدم، حالا ولو اینکه نمیدونم داره شلیک میکنه، ولی اونا اینجوری نبود که یه شلیک کردی فرار میکرد، تو یه شلیکش هم نزدیک بود ما رو تو زنبیل آباد بگیره، خلاص گاز اشک آب زدن رفت تو چش ما رو موتور، خلاص ما هم نزدیک بود بزنیم به جدول، خلاص بخونیم به جدول تعبیر بدی داره آقا، جدول منظور جدول واقعیه، نه جدول منظورم واقعا جدوله، حالا بعدن یکی من بگی منظور واقعی من چیه چیه بفهمید. منظور
از سرگرمی به ما و سرگرمی یا مشغولیت زندگی منظورتونه؟
هر دو بله آجان، واقعا هر دو، یعنی هم بس زندگی هم بس سرگرمی، همش با هم دیگه، همش جفتشه واقعا اینجوریه. فقط دوستان من یه نکته دیگه هم که بگیم،
آره
وضع
خودتون اونجا و اینجا مقایسه نکردید چجوریه؟
وضع اونجا حالا بعدش با هم صحبت می‌کنیم. وضع خودم ما که دیگه بدونه. آخرش در مورد خودمون میگه. خب دوستان، ولی توی نظام ما یه کوچولو هم چون 4 دقیقه وقت داریم نظام مال آمریکا هم بگیم، آمریکا ولی اینجوری نیست دوستان. آمریکا خب یک کانگرس داره، اون نه اون آره اون شبیه هر دفعه میخوان کاخ سفید هم نشون بدم اونو نشون، اون کاخ سفید نیست، اونی که یعنی گنبد مانند داره و یه چند تا ستون اینا داره، اینا اون شبیه مسجد داره، اون کانگرسه، اونی که یه خونه مثلا یه چند تا پنجره اینا داره، نمیدونم چی توضیح بده، ولی اون خلاصه وایت هاوس یعنی کاخ سفیده. خب تو کانگرس خب مثل پارلمان انگلیسه و شما دو تا حزب یعنی قالب و توی آمریکا میبینی، یکی ریپابلیکنز یکی دموکراتس، بین این دو تا دیگه چیز دیگه نیست و نوعا این دو تا مثلا میان با هم دیگه اینجا مثل انگلیس روی حزب نیست، رو فرده. فرده وقتی که میبره برای دموکرات مثلا میشه رئیس اینها، کسی که میبره برای ریپابلیکنز میبره برای اینا، حالا بعد این آخر دیگه میشه مثلا هیلری کلینتون با دونالد ترامپ، این دوتا با هم دیگه میان مثلا میگن کدوم مثلا رئیس جمهور بشه، اون نکته آخره. ولیکن نشون داده شده که واقعا یعنی شواهدی هست که واقعا رئیس جمهور اینقدر چیز نداره. الان ترامپ اولین نفر بود که یه دوره موند تو تاریخ آمریکا. چرا؟ چون یه ذره چون نیا کنید دوستان، کسانی که میان روی قدرت خیلی پشتبانی مالی باید داشته باشن که بیان، تبلیغات نمکاره دیگه، همین. خب نوعا اینجوریه که مثلا یه آدم مثل اوباما که مثلا خیلی پول داره اینا نیست، باید خیلی پشتیبانی مالی بشه تا بتونه بیاد بشینه تو مثلا کاخ سفید. واسه همین دیگه خودش تصمیم نمیگیره. اون کسانی که اون بحثای مالی رو دادن که نوعاً یهودین. شما الان یه الان نمیدونم میشه یا نه، کانیو وست یه رپر خیلی معروف آمریکاییه، اومد خودش داشت توی چیزی که میدونید که نزدیک 1 میلیارد دلار ضرر کرد سر همین چیزه، آدیداس ولش کرد و نمیدونم چی، الان بدبخت بیچاره شد سر این. بعدش گفتش که کشور ما رو یهودیا میچرخونن و واقعا اینجوریه. اومد 100 تا شرکت برتر آمریکا رو، یعنی از همه از نظر نت ورث یعنی پولی که دارن از همه بالاتر 100 تا، 95 تاش مدیر عاملشون یعنی سی او اش و اون کسی که درست کرده اینا همش یهودین، 95 تا. حالا ویدیوش هم هست میگه داره نشون میده، چون خودش هم خب خیلی پول داره، دست چیز داره اینا، ولی الان یه کاری کردن دیگه ممنوع تصویر و فلان و اینا. بعد نشون میده میگه که ناکن تمام این شرکت ها که قرمزن همشون یهودی هست. واسه همین شما میبینی اون پشتبانی مالی ها که داره ساپورت میکنه ستون آمریکا رو نگه داشته یهودی هست دیگه. حالا خیلی هم طبیعیه که یه دفعه این اسرائیل اینجوری بشه، اونم بدوه بره اسرائیل، ما از شما دفاع میکنه. چرا؟ چون اگه نکنه پشتبانی که اون ستونه خراب میشه. دیدید؟ این خیلی مهمه. یعنی ولی ترامپ چون که خودش البته اونم خیلی مراحل باید بره تا برسه، نه که خودش کاملا مستقل اینجوری نبود، ولی چون از نظر مالی یه ذره بود یک کمی خودش استقلال بیشتر داشت. بعد یه ذره اومد برای اون کسانی که در رأس واقعا هستن یه ذره پروبازی در آورد سر همین چیزه که دیگه گفتن خب پس دم دوره اولت برو که شورشا شد و نمیدونم شما دیدید یا نه، اومدن تو کاخ سفید و اینا که بعد نمیدونم توییترش بستن و فلانش کردن و این کارو کردن. خلاصه میگم یعنی اگرم مخالفت یه ذره بکنن سری این اتفاقا میفته. واسه همین اونجا هم نظام سیاسیش انقدر اینجوری نیست که مثلا واقعا این رئیس جمهور همه کاره و فلان و اینجوری واقعا نیست مثل کشور مثلا انگلیس و اینا. و کشور دیگه دوستان درسته برای در درون کشور خودشون تصمیم، ولی که در کلان و ارتباطات دست خودشون نیست دیگه، اینا وابستن. یعنی شما مثلا وقتی میگه آمریکا میگه خب باید ما ایرانو تحریم کنیم، اون نمیتونه بگه نه، که اگه من فقط شرکتاشو ببنده تو اون کشورم کشور سقوط میکنه. واقعا اینجوری و من خودم باور نمیکنم. با یکی از تحلیلگرای سیاسی اون ورداشیم صحبت میکردیم، گفت نه واقعا اینجوری من به من نشون داد، یعنی میگفتش که اگر این کارو بکنم مثلا رادیوم به این کشور کلا بسته میشه، بعد این اتفاق میتونه، یعنی واقعا نمیتونه اون کشور بگه نه. که این جنگ بین چین و ایران آمریکا همینه دیگه، بس اقتصادی که این اومده خودشو غلبه کنه تو کشور دیگه با شرکت‌های مختلف و آمریکا هم همین کارو می‌کنه، چون که چینم تو این خیلی قویه. ولی خب دیگه حالا به خاطر اون فضای تبلیغاتی که آمریکا هم داره و واقعا یعنی شما فهم صفه می‌کنید فقط مثلا ایران مثلا جوونا مثلا بعضیاشون غرب زدن، ولی شما برید مثلا فنلاند که اصلا زبونش فهم کنید یه زبون دیگه‌ای داره، ولی شما برید ببینید اصلا اونا سریال خودشون نگاه نمیکنن، فقط سریال آمریکایی میبینن، فقط هالیوود نگاه میکنن، خود اونا غرب زدن. یعنی اینجوری بگم، حالا اون غرب نیست فلان، چون یه جوری شرق اروپا حساب میشه، ولی اونا یعنی خودشون این ایدئولوژی، این فکرش، اینا از غرب گرفتن، از آمریکا گرفتن بیشتر اگه بگیم، حالا کشور دیگه هم باشه. جان
میگم غربی شرق زده
نیستن. نه تک و تک میبینی که خیلی دوست داشته باشن. من مثلا یکی از دوستان لهستانی داریم تو انگلیس، عشق ایرانه، دوست داره بیاد پرسپولیس رو ببینه و اینا. پرسپولیس منظورم که فوتبال نه، منظورم پاسار کن اینا، تخت جمشید. آره نه فوتباله بذارید. آره جانم دوستان وقت تمومه، ببخشید من فقط میانه، من وقت تمومه، تقریبا همه نکات فقط گفته شد، فقط آخرین نکته بس امنیت می‌خواستم بگم که اونا هم در حین بس گفتم، یعنی هم تو چاقو زدن، هم تو دزدی خیلی آمارش بالاست، که این اسلاید آخر بود که آمریکا خیلی بالاست، و توی تجاوز که دیگه آمریکا یه مسئله خیلی مهمیه دیگه، به مثلا برای خیلی خطره. من واقعا توی انگلیس شما مثلا خانم تنها بعد از ساعت 6:05 امکان نداره بیرون باشه، چون جام زود تاریک میشه دیگه، مثلا 6:05 دیگه یعنی اگه باشه خیلی بده دیگه، قطعا یه اتفاق، خود مثلا یه مردم تنها باشه خیلی اتفاق، من خودم شخصا برای ما خیلی اتفاق افتاده، فرار کردیم یارو با چاقو پشتمون، خلاصه حالا اتفاق افتاده. یه بارم که تلفنمون رو دادیم دیگه، گفتیم نزن.
ما که اونقدر در کنترل اذهان عمومی قوی عمل کرده، علاوه بر اینکه کشورهای سمت خاورمیانه، سمت آسیا رو تونسته اقوا بکنن جهت اینکه خودش رو الگوی فرهنگی قرار بده، که اروپا هم همین سیستم برقرار شد. و ما الان داریم بحث جهاد تبیین میکنیم، یعنی دقیقا همون الگو سازی فرهنگی و فکردهی و انسان ها. به نظرم در این مورد چجوری میشه از غرب الگو گرفت؟ یعنی اون چیکار کرده که ما بیایم همون روش رو علیه
خیلی خوبه. آره واقعا
مردم خودمون رو در مرحله بعد مردم آره کشور
این کاری که ما الان چند ساله داریم میخوایم بکنیم و کار تبلیغات، مثلا 100 سال پیش آمریکا شروع کرده، یعنی اینجوری. و واقعا الان شما حالا روشش یک جور این که شما باید یک نوع سرگرمی انترتینمنتی ایجاد کنی که غالب باشه. الان شما نگاه کنید خیلی از کشورهای اینور، خیلی مثلا مثل افغانستان، مثل هند، چین، هند، پاکستان، اینا خیلی موثرن از بالیوود. یعنی شما فیلماشو ایناشو، حتی مثلا بعضی از نکات تربیتی پدر و مادر رو از تو فیلما نشون میده، مثلا چقدر احترام به مادر پدرش میذاره و اینا، میبینید تو قالب فیلمم جالب باشه برای چیز. یا مثلا خیلی برای من جالبه، ایرانی‌ها مثلا تو ایران نوعاً خیلی براشون این سریالای کره‌ای براشون جالبه، مثلا فرهنگای کره‌ای. و شما نه با جمون که الان 10 بار اعتداد دیگه صدا سیما هی دوره جمون می‌ذاره، خلاصه یعنی این خیلی مثلا غالب مثلا خوششون میاد. مثلا می شما مثلا بعد مثلا تو جوانای ما مثلا سریال انیمه زیاد می‌بینید، اینور زیاده نسبت مثلا به اروپا. حالا اروپا هم می‌بینن اونا که نمی‌بینن، ولی که نسبتا اینور شرقی‌ها بیشتره، یعنی این میلشون اینا. واسه همین اگه ما بتونیم یک جوری بدون اینکه مستقیم بگیم، ولی در قالب داستان عقاید رو نشون بدیم، خیلی مهم. مثلا یه فیلم من بگم، دیون، اسمش دیونه، در مورد قشنگ توش میگه امام زمان، میگه لسان الغیب، یعنی این بیانات رو داره. الان دیون جیم، این قسمت دوش نمیدونم، من منتظرم بیاد، چون قسمت اولش خیلی، یعنی دوستان دقیقاً مثلا داره توضیح میده در مورد امام زمان میخواد، حالا اون امام زمان پسر سفید است که مثلا میخواد نمیدونم چیکار کنه اینا، ولی حالا با یه بیانی. بله حالا شما ببینید یعنی دوستان میخواد در واقع اون تفکرات خودشو در قالب یک داستان به مردم، بعد این پشت ذهن شما هست. شما مثلا ارباب حلقا، نمیدونم فیلم‌های مختلف که مثلا تحلیل‌های سیاسی شدن، تحلیل مثلا اون نظام فکریش شدن، ببینید که چی کار دارن میکنن، اینو چجوری نشون میدن، اونو چجوری نشون میدن. همین فیلم 300 مثلا، نمیدونم فیلم‌های مختلف، مستقیم نمیاد برگرده بگه آمریکا خوبه، که نمیاد برگرده بگه مستقیما، میبینید. ولی اگر ما هم بتونیم تو قالب مثلا کارتون‌های جذاب، ببینید علاقه‌مندهای مثلا اهل بیت رو توی بچه‌ها زیاد کنیم، نمیدونم این نو فکر نظام توحیدی. الان شما تمام فیلم‌ها که می‌بینید اومانیستیه، انسان محوره، خود یا شما خیلی ها ببینید سودگراییه، میگه من بهترین بیشترین لذتی که من دارم مال سودگرایی جرمی بنثم یا جان استوارت میلر دیگه، مثلا این نوع تفکر فلسفی اوناست، یا مثلا نظام اخلاقی که کانت ایجاد کرد تو کل اروپا و آمریکا، اینا الان قالبه و اینا واقعا عملا توی داستان، توی نمیدونم کتاب، فیلم، فلان، اینا ظهور داده شده. یعنی مثلا شما چند تا فیلم آمریکایی میبینید که شخصه داره میگه که آیا واقعا در دنیا جبری هست، من باید این کارو بکنم یا نه، من اختیار دارم که زندگیمو اونجوری که میخوام انجام بدم. بعد یه جایی میفته که مثلا نمیدونم عاشق فلانیه ولی وظیفش اینه، بعد اونو انتخاب میبینید، نشون داده میشه که نه مثلا ما نمیدونم یه جبری هست. آخرش مثلا میخوام بگه ناکن آخرش که بازم این کارو کردی، بازم اونی که میخواست بایستی میشد میشد، بخواد مثلا جبر رو نشون بده مثلا. میبینید تفکرات فلسفی که خیلی مهمه، یعنی پایه است، تو قالب فیلم به شما داده میشه بدون استدلال. شما استدلال نداری یا، ولی حالا من بیام 100 تا برای شما استدلال بیارم، چون از بچگی دیگه باش بزرگ شدی و دیگه رسوخ کرده تو جونت، خیلی سخته در آوردنش. میبینید جانم باید اولا بوت اون برای شکوند، یعنی اون بوتی که ساخته شده با همین عکس ها، با همین نشون دادن ها، که ناکن اونجا هم مثل همینجاست، خیلی فرق نمی کنه. حالا نمیخواد حتما اثبات بکنیم که اون اینجا بهتر از اونجاست، چون اینم بازم ببینید انقدر با خلق و خو و شخصیت و اینا فرق میکنه و چی میخواد، که فقط در همین حد که بگیم بابا اونجا اینجوری که فکر میکنی نیست. چون خیلی از ایرانی‌ها وقتی رفتن دیدن، نه که پالا پشیمون شدن، شاید هم بگن آه نه خوبه، ولی اون تصور، یعنی شما یه دونه ایرانی نمیتونی بگی که بگه من تصوری که در مورد اروپا یا آمریکا داشتم الان یک از اون پایین‌تر نیست. یعنی یه بوتی ساخته اومده دیده نه 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 اونجوری هم نیست، حالا شاید هم خوشحال باشه، شاید هم بگه نه اصلا خوبه، ولی بازم اون تصوری اولیش نیست، میگه نه اینجا هم حالا یه کشور دیگه است دیگه. یعنی اون بوتو اول شکوندن، یعنی اینقدر تفاوت خیلی شاخی هم نداره. یعنی اینجوری نگیم که الان اونجا دیگه اینا با فضاپیما نمیدونم چی میرن و میان و نمیدونم تو این فیلم‌ها نمیدونم چی، اینجوری هم نیست. خب اول این کار کردن، بعد دوم یک نظام فکری درست بهشون داده بشه. الان جوونه الان میگه نه ناکن من دنبال بهترین ماشینم، من دنبال فلانم، من دنبال فلان، یعنی کل دغدغه مادیه و این اساسا با تربیت اسلامی، با نظام اسلامی مخالفه. یعنی نه که مهم نیستا، مادیات مهم هست، یعنی ما نیاز داریم اینا رو، اینا هم یک چیزی که ما باید دنبالش بریم. شما ببینید آقا هم هی تو فرآوندی نمیدونم تکنولوژی و تو بحث دنیا خیلی بالاخره ایشون خودشون خیلی میگن، نه که مهم نیست، ولی اصل نیست، دغدغه فقط نباید باشه، نه که کل دغدغه اون باشه ولی من هیچ دغدغه نمیدونم معنوی و فکری و نمیدونم در مورد خودم رو بسازم و نمیدونم بدونم که الان من چه تفکری باید داشته باشم و نمیدونم یه تحلیل فلسفی بکنم در مورد عقاید خودم و اینا، میبینید اصلا مهم نیست. باید بدونه بالاخره بابا جان من الان این فکر رو دارم، ما توحید اینجوریه، توحید فقط صرف فقط اعتقاد نیست، اما بسه مثلا تر کلی اندیشه اسلامی مال آقا، یا مثلا کتابای دیگه که هست. الان چرا اینقدر تر ولایت مثلا دارن چیز میکنن رواج میدن تو دانشگاه و اینا؟ بخاطر خب یه فکر منسجم 6 جلد کتاب خیلی خوب، از اول معرفت شناسی تا فلسفه سیاست، خب خیلی لیست خوب و یعنی کاملیه واقعا. واسه همین این اگر اینا واقعا، بعد اگر اینجور واقعا بشه از قبل صدها برابر بهتره، چون اون تو قالب فیلم و با نمیدونم حالا احساسات اگه بخوام بگی، ولی اینجا تو قالب عقل دیگه، یعنی یه چارچوب و یک بنای قوی با یک زمینه خیلی قویه، چون عقل دیگه استدلال داری، بعد هی اینا رو تکرار بشه اینا دیگه محکم میشه. این خیلی مهمه، ولی که نه که ما فقط این برای بگیریم دیگه، به قول آقا اون تبلیغات چیزم نداشته باشه، اون کار فرهنگی اونم باید باشه، چون همه اینجوری نیستن که بخوان فرنده عقلی رو طی کنن، که بالاخره باید یه جوری بیاریمشون تا بشینه اون استدلال رو گوش کنه. اون کشوندنه خیلی تو این موثره. الان شما واقعا ناکن شهادت حاج قاسم چقدر آدم ها رو یعنی منقلب، که خودش این یه تبلیغ بود، یعنی ایشون پیکرشون که بردن از جا به جا، از شهر به شهر، واقعا مردم منقلب شدن، جوان ها منقلب شدن. واقعا آدم یه حس این شهیدای گمنام، ما خودمون دیگه طلبه ایم، ولی وقتی آوردن آدم خودش منقلب میشه، یعنی واقعا یه تأثیر داره. ببینید خود این یه تبلیغه، حالا این یک نوع تبلیغ فیلم، یه نوع تبلیغ سریال، یه نوع تبلیغ کتاب، یه نوع تبلیغ یعنی کهکشان نیستی، آره کهکشان نه کتاب رو دارم میگم، در نیستی خیلی کتاب قشنگیه واقعا، خیلی خوندن، خیلی با این کتاب مثلا خوششون اومد از معنویات، نمیدونم. ببینید این یک کتاب خیلی خوبی نوشتن، جذاب بود، جذابیتش خیلی زیاد بود، یعنی خود اون قلمشون اینا خیلی خوب بود، که اونور خیلی کار کردن نویسنده، اونور خیلی خوب مینویسن. چون هری پاتر رو ببین، من خودم 13 سالم بود خوندم، خیلی تو مدرسه مثلا میخوام یا کتابای دیگه تو مدرسه، خیلی جذابه قلمشون، داستانشون، جوری که میگن. جان استاد
اگر یه چند تا منبع بخواید معرفی کنید برای مقایسه ایران و اروپا، کلا در مورد وضعیت
غرب وضعیت غرب هر چی میشناسم انگلیسیه،
ترجمه شده بفرست،
هر چی میشه کتاب نمیدونم، باید تو فضای مجازی مثلا یکی این پادکستایی که دارن یا پادکستایی که دارن خیلی مهمه. بعد آخه میدونی چیه، اینا که نمیام مثلا من اینا رو گوش میکنم، اینا نمیاد بگه که ما بدیم، که اینا لابلای حرفاشون وقتی اون نکاتو ما میکشی بیرون، ما هیچ وقت نمیاد بگه من بدم، که کار چیزی نیست که مثلا من بگم برو اینو نگاه کن، بعد شما بری نگاه کنی و بگی آها اطمینان، نگاه نکنی بهتره.
پیج تو خیلی فعال هستی، خارج
پلاس،
آها
از کشورهای
مختلف جهان مثلا با 80 معرفی میکنه، بله آقا. آره ولی این آمارم میدونی مشکلش اینه که خیلیش خیلیاش درست نیست، یعنی درست ها، یعنی باید انقدر نقیض مثلا بهترین کشور، خوشحال ترین کشور فلان، با اون جوری که من میدونم از فلان که مردمشون عکس چهارمین کشور تو دپرسیان، یعنی تو افسردگی، تو افسردگی چهارمن، بعد تو خوشحالی اولن، مگه میشه آخه اصلا با هم یه جور در نمیاد. نه میدونم کلا میگم مثلا الان شما اینو میبینی با آمار رسمی مثلا مقایسه کنید، میبینی مثلا یا مثلا خودکشیشون خیلی بالاست. آ جنسیت کاش که میگفتم، جنسیت خیلی جالب بود. الان تو اروپا یه فرهنگ جدید است، میگن 100 تا جنسیت است، مثلا یکی باینریه، نه مرد نه زنه، نمیدونم یکی سینتتیک باینری، یکی نمیدونم چیزای مختلف است. و این دوستمون که تازه چه تموم شده درو این دوست جدیدمون اومده بود طلبه بشه، این بند خدا تو گفتم چی شد که اومدی، چون سنش خیلی بالا بود، از 40 سالش بود اینا، گفت من داروخانه داشتم، گفت یه دو تا خانم اومدن توی چیز توی مغازه من با دخترشون، دو تا خانم با دخترشون، گفت یه دونه از این خانوما به خودش میگفت مرد، یه دونه از اون خانوما بهش میگفت مرد و زن. بعد میدونی که اینا میدونی تو مثلا انگلیسی شما مثلا من به ایشون باید خطاب کنم هی، به خانومه باید بگم شی، خب اینا بعد خودشون پرونانای خودشونو دارن، مثلا به ایشون باید بگی هی شی، به اون باید بگی دیدم، دیدم جمعه ولی برای یه نفر مثلا باید استفاده کنی، بهش میگم پرونانس، حالا مفصله. دخترشون خودشو معرفی میکرد به عنوان مرد همجنسگرا، چرا؟ با دوست پسرش اومده بود، ولی به خودش میگفت مرد، بعد میگفت مرد همجنسگرا، چون با یه مرده اومده بود. حالا جالبش اینه، مرده به خودش میگفت مرد، دوباره همجنسگرا، چون با یه دختریه که واقعا به خودش میگه مرد. خب حالا جالبش اینه، حالا این بنده خدا اومد گفت من این خانومه گفت من برای پسرم دارو میخوام، گفت من فکر کردم اون پسره رو داره میگه، ولی نگو نه بابا اون اصلا دوست پسر اینو داره میگه که دختره، گفت بعد حالا من میخواستم خطاب بکنم به این، نمیدونستم بگم شی دی دم هی شی، نمیدونم چی میگم، گفت دارو رو گذاشتم رفتم خونه بلیت گرفتم برای ایران اومدم. حالا اینم داستان جان
مقصد منبع ارائه بدین، الان ما از چه منبعی
مستقیم منبع باید نه که نیست، ولی شما باید مثلا آمارهای مختلف رو ببینید، نمیدونم حالا اگه منظور اگه تحلیل ایناست که اینا توی بی بی سی هست، شما فقط بزنید پولیتیکس مثلا بریتیش پولیتیکس، خب پولیتیکس میگم سیاست، بذارید مثلا اینا میاد، اینا نظام سیاسیش اینا رو بزنید مثلا چارچوب، ولی فارسی من نمیدونم اکثرا، میگم خب اونا که من دیدم انگلیسیه تا فارسی نیده،
رسانه نمیذاره حقیقت به طور واضح برسه، الان رسانه فقط بگه آقا
همین شما ناکن اینو، نه نه اینو به شما میگه، اینو به شما میگه. حالا این که هیچ وقت وقتی که اینجا میره اینا رد میکنن هیچ وقت دوباره بر نمیگرده، اینو شما باید بری نگاه کنی قانوناشو تک تک بری ببینی بیا عقب. بیا من ندیدم، شاید یه دونه باشه ولی من ندیدم. من تک تک رفتم عقب نگاه کردم دیدم یه دونه هم نشده که اینا وتو کنن اینا برگرده. میبینی این کاره، یعنی درست خودش نمیاد بگه که آقا هر دفعه این رد شده ما چیز نمیکنیم، ولی خودت باید بری بگردی. می‌بینی؟ و آره واقعا باید پژوهش دیگه. من یه پیج اینستاگرام دارم ولی مسئله به چیز دینی میذارم، اونم به انگلیسی چون تبلیغ میریم مثلا بحث دینیه سیاسی اینا. من مگه میخوام من برم زندان؟ بله میدونی الان آزادی اونجا میگم، میدونی من چند تا دوست دارم زندان الان اونجا، به خاطر اینکه چه میدونم پول برای نمیدونم یمن برده، گفته نمیدونم همجنسگرایی چیز بدیه، نمیدونم اون دلیل مختلف اینا میرن زندان. این آزادی که اونا میگن اصلا آزادی نیست دیگه واقعا. واقعا بله. یه مثالش هم این نظام سیاسیش بود که واقعا هرچی مردم میخواد نمیخواد دیگه، اون چیزی که لردا میگن اینا مهمه، اون یه چیزیه. یه بحث دیگه شما همین بحث آره زندان و ایناشه. مثلا پوشش، ما خودمون همشیره مثلا به یه شرکت خیلی خوبی که میخواست بره داخلش کار کنه بهش گفتن باید حجابتو ورداری، نتونست بره دیگه. با یه حقوق خیلی خوب گفتم توی شرکت ما شما نمیتونی با حجاب باشی و نتونست بره. نژادپرستی که اصلا مفصله، اون که اصلا دیگه اون تجربه ها نمیدونم. من خودم اونجا به دنیا آمدم لهجم نمیزنه، به من میگم مامو. مامو به فرلندی یعنی ماموتا، یعنی اجنبی. تو سربازی به من گفتن اجنبی.
وقتی هم که سیاه
برم. آره دیگه دیگه. بسه دیگه جانم.